بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 33، مورخ 14/9/85.
لذا به نظر ما مشکله. حالا خوب بودیم نگاه را داشتیم، دیستان دیگر نگاه داشته باشن، ولی به نظر ما نمیشه دیگه. تنقیح منات اختصاص به باب حد داره. بله؟ به چه دلیل؟ بحث روایت رفع القلم نیست اونجا، بحث روایت حده. نه، بحثی مورد مخصصه یه چیزه، مورد شما میخواد بفرمایید مورد مخصص است، این بحث دیگره. مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست، اونم امام در مقام تعلیلن. چرا این کار را نکن؟ چون رفع القلم عن السبیل و العلت و عمم و تخصص. بحث اون روایت اصلا بحث رفع قلم مطلقا نیست. اون روایت داره لا حد على المجنون حتى يفيق، لا حد على السبي حتى يبلغ، لا حد مثلا على النائم حتى يستيقظ. این رو شما تعمیم بدید، بگید لا حد اذ لا تکلیف عليه، اذ رفع قلم التکلیف عن. از کجا؟ تنقیح منات اول کلام. لذا به اون روایت نمیشه استدلال کرد، اما عمومی این چرا به هم بخورد؟ بفهم. خب حالا واو را عطف نگیریم، چی بگیریم؟ واو را استیناف بگیریم؟
اگر استیناف بگیریم خب همونشه درست میشه.
چطور؟
که بر طبیعی که خدمت مورد بوده باشه خب میشه اشاره تحقیق بکنه.
بله،
امتنانا موافقه را ازش نرده.
خب
اما اگر واو را عطف
نگیریم خب حالا ظاهر کلام چیه؟ خیلی خب، اگر ظاهر کلام عطفه، بالاخره باید یه جوری گرفت که لائم در هر سه مورد باشد، مخصوصا این که در بعضی از جاها دیگه فعل در اون خیلی از روایات شدن فعل دیگه تکرار نشده، گفته نشده. اگر فعل تکرار میشد میگفتیم، میتونستیم بگیم واو استیناف است، رفع القلم عن السبیه و رفع القلم عن المجنونه و رفع القلم عن النائمه، اما آمده رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم یا حتی یبلغ و عن المجنونه حتی یفیق و عن النائمه حتی یستیقظ. دیگه همون یه رفعه اسناد به هر سه داده شده. خب حالا همین، حالا اشکال امروز ببینیم مؤاخذه معنا داره، نظیر همین اشکال به ما ببینیم معنا داره یا نه. آقای خویی اشکالی که به شیخ انصاری کردنی بود که مؤاخذه امر تکوینی است، روز اشاره کردیم. امروز میگیم نه، جواب آقای خویی کارساز نیست، جواب دیگری که لونی از او جواب در کلام شما بودش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال مدرسه نجف به شیخ انصاری این بود که شما رفع قلم رو به قلم مؤاخذه تفسیر کردید و مؤاخذه و عقاب مجعول شارع نیست، که شارع او رو رفع کنه. عرض میکنیم که این اشکال به شیخ انصاری وارد نیست، به خاطر این که آنچه که در باب عقاب مجعول شارع نیست، استحقاق عقاب است. که یک امر عقلی و به حکم عقل است که در بحث اصولم امروز به مناسبت حدیث رفت در براءت کمی توضیحش خواهیم داد، اما خود مؤاخذه و عقاب و کیفیت او مجعول شارع و مقنن است، به این معنا که شارع مقدس به دنبال جعل تکلیف برای ایجاد داعی به امتثال در اوامر و دایی به زجر و ترک در نواهی مؤاخذه و عقابهایی رو جعل میکنه. شاهد بر این که مؤاخذه مجعول شارع است وجود عفو هست از شارع مقدس، معنای عفو رفع مؤاخذه است. اگر عقاب و مؤاخذه مجعول شارع نباشد، عفو که رفع مؤاخذه است صحیح نمی باشد. بنابراین اشکال مدرسه نجف به شیخ انصاری وارد نیست. به نظر ما اشکال به مرحوم شیخ بفرم گفتیم استحقاق عقاب، اما خود مؤاخذه مرحوم شیخ میگه اینجا استحقاق مؤاخذه رو شاید رفع میکنه یا فعلیت مؤاخذه رو. نه شیخ عبارت های شیخ رو در مکاسب ببینید، بله در بحث به نه دقت کنید، نه دوتا مسئله است. عقل میگوید، حالا تو بحث اصول امروز یه توضیح خواهیم داد، اینجا عقل میگوید آقای عبد به خاطر نافرمانی مولا مستحق عقاب است، درست؟ اما کیفیت عقاب، این مؤاخذه چه جور مؤاخذه است؟ خب حالا صبر کنید، حالا بحث شیخ انصاری خلطی که در کلمات شیخ شده همینجاست. عبارات مرحوم شیخ رو تو مکاسب ببینید، تو بحث بی مرحوم شیخ نمیگه رفع استحقاق مؤاخذه، مرحوم شیخ میگه رفع المؤاخذه. این مؤاخذه به جعل شارع است. شارع مقدس میگوید شمایی که استحقاق عقاب داری، من عقابتو اینجوری تعیین میکنم. حالا اگر شارع بگوید در اینجا من اون مؤاخذه ای رو که تعیین کردم برداشتم، با این که استحقاق مؤاخذه داره، اما شارع بگه من عفوت کردم این مؤاخذه رو برداشتم، نه یکی استحقاق مؤاخذه است، یکی خود مؤاخذه است. خود مؤاخذه رو معنا نداره عقل جعل کنه، استحقاقش عقل درک میکند، عقل دستگاه حاکمه نداره، عقل شاره جعل میکند مؤاخذه. استحقاق مؤاخذه غیر از خود مؤاخذه است آخر. مؤاخذه یعنی عقاب کردن، یعنی عقاب، عقاب به معنای مصدری و اسم مصدری، هر دو کار شارعه. ببینید این که این آقا استحقاق عذاب دارد چون ظلم بر مولا کرده، اما چه عذابی باید بشود، اینجا شارع مقدس جعل میکنه عذاب رو، میگه عذاب این فرد به خاطر این گناه 10 روز مثلا، عذاب اون فرد 50 درجه است، عذاب اون فرد 150 درجه است مثلا. این عذاب به حکم عقل نیست، لذا اگر به حکم عقل باشه عفو شارع معنا نداره. عفو این رفع المؤاخذه، و شیخ انصاری دقیقا نمیگه استحقاق العقاب، میگه خود عقاب، میگه خود مؤاخذه. خب بخونید عبارت شیخ، خب بسیار خوبه، بخونید. قلم المؤاخذه، خب قلم، هر کلامی ظهور در فعلیت داره، در جای خودش تو بحث مشتق خوندی، در کلامی ظهور در فعلیت داره. شما میخواید استحقاق اینجا در تقدیر بگیرید، خلاف ظاهره. شما میخواید بگید مقصود مرحوم شیخ از این که رفع قلم المؤاخذه یعنی رفع استحقاق المؤاخذه، اگر این بود حرف شیخ اشکال آقای خویی وارد بود، استحقاق به حکم عقل است یا به اعتبار عقلا که تو اصول امروز بررسی میکنیم، یا به اعتبار عقلا یا به حکم عقل است که شارعه ارتباطی نداره. اما مؤاخذه اشکالی داره، این همه عذابی که در آیات و روایات اینا رو شارعه جعل کرده، این عذابی که شارعه جعل کرده میگه من برش میدارم، لذا استحقاق رو اگه برداره اصلا کار شارعه نیست. حرف آقای خویی درست، اما مقصود شیخ این نیست. حالا میرسیم به حرف مرحوم آخوندم
از لایقات همچین که اینجا دادی ندادن، طور دیگه جواب بدن.
حالا
اونم خواستم عرض کنم که استحقاق عقاب طبق بیانی که ایشون داشتن بعضی وقتا میتونه به جعل اشاره باشه،
طبق بیان اون آخوند
ایشون میگفتن با یه واسطه،
نه ایجاب احتیاط. میرسیم بهش حالا تو اصول همین فردا، پس فردا متعرضش میشیم. ببینیم حرف مرحوم آخوند اونجا یک حرف عجیبیست، یعنی دو تا کلام دارن مرحوم آخوند که اگر او دو تا کلام رو مدرسین کفایه خوب تحلیلش کنن خیلی جایزه دارن. یکی رفع عقاب فعلا، یکی رفع عقاب ظاهرا. اونجا میرسیم حرفای مرحوم کمپانی رو یکی دو روز متعرض میشیم، حرفای بسیار دقیقیست اونجا حرفای مرحوم آخوند، تا ببینیم یعنی چی. دقت کنید، اشکال به نظر ما به کلام شیخ انصاری این است که ما سوال میکنیم رفع مؤاخذه از این سه طائفه با استحقاق اینان است عذاب رو، یا بدون استحقاق عذاب؟ اگر بگویی بدون استحقاق اینان است عذاب رو، اگر این طائفه مستحق عذاب نیستن، دیگه جعل مؤاخذه براشون بی‌معناست. تا شارع بخواد مؤاخذه رو رفع کنه، سالبه به انتفاع موضوع است. و اگر میگویید رفع مؤاخذه در این سه مورد با ثبوت استحقاق عذاب است، این هم صحیح نیست، به خاطر این که به حکم عقل قطعی سبی غیر ممیز استحقاق عذاب نداره. تا شارع بخواد فعلیت عذاب رو اینجا منتفی کنه با بقای استحقاق،
مجنون به حکم عقل قطعی استحقاق عذاب نداره. تا شما بگویید این ستائف مستحق عذابن، ولی شارع مقدس فعلیت عذاب رو برداشته. پس بنابراین رفع مؤاخذه در این سه مورد محظور داره و صحیح نیست. میرسیم در یکی از همین بحثای اینجا، چون که عقل نداره، چون قصد نداره هیچ کدوم از اینا، چون اختیار نداره، چون اعمال با اراده نیست. اثر یعنی چی؟ اثر میرسیم، یعنی شیشه رو شکست باید ولی یه چنین چنان اون رو میرسیم که معناش چی.
خب بله، اگر تنبیه بشه میترسیم این کار رو روایت برای مجنون تنبیه بذاشتن.
شرط عقل رو که همینجا بخونیم، شرط بعدی که شرط عقل بخونیم، کاملا تحلیلش میکنیم.
برای خود مجنون یا برای معامله کننده؟
شرط عقل در نفوذ معاملات که یکی از شرایط متعاقده این عقله، اونجا توضیح میدیم که اصلا قصد نداره مجنون. در خیلی از در 99% موارد تحلیل روانی میکنیم، بحث لطیفی هست اینجا. اصلا مجنون قصد نداره در حدیثه، قصد نداره بر اون عملش عقاب نمی شود. بله شما ممکنه زاجر برای اعمال بعدیش بگذارید، اما بر اون عملی که انجام داده عقاب نداره. لذا ممکنه یک کاری بکنید که بترسد که دوباره این کار رو انجام ندهد، یعنی زاجر از عمل آینده. این غیر از اینی که برای عملش عقابه تحلیل میکنیم میرسیم. نه حالا اونجا جای خودش بذاریم. احتمال دوم در حدیث این است که بگوییم مراد از روایت رفع قلم تشریع و قانون گذاری است، به این معنا که شارع مقدس نسبت به این سه طائفه تمام تشریعاتی رو که جعلش ممکن بوده است نسبت به اینها رفع کرده است، از باب منتی که خداوند بر مردم داره هر تشریع ممکنی رو نسبت به این سه طائفه رفع کرده است. چه آن تشریع وضعی باشه با حکم وضعی، چه حکم تکلیفی. بنابراین شارع مقدس می توانست برای سبی ممیز وجوب صلات جعل کنه، می توانست وجوب وفاء به عقد جعل کنه، می توانست نفوذ و صحت بیعش رو جعل کنه، این تشریعات رو از سبی ممیز رفع کرده است. بنابراین نسبی ممیز قلم تکلیف داره، نه قلم وضع، نه نماز بر او واجب است و نه معاملاتش صحیح. با این بیان حدیث رفع دلیل می شود بر این که معاملات سبی ممیز محکوم به صحت نمی باشد. بین احتمال اشکالاتی مطرح شده است. اشکال اول کلام شیخ انصاری است. ایشون می فرماید اگر حدیث رفع قلم مقصود قلم تشریع باشه مطلقا، تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر قبیح است. توضیح مطلب این که ما به ضرور میدانیم مقدار معتنا بهی از احکام وضعیه بر سبی ثابت است، مثل طهارت و نجاست. سبی اگه دستش به نجس برسه حکم به نجاست ید او میکنه، لباسش نجس بشه حکم به نجاست میکنه. سبی اگر لباس نجس رو تو آب بندازه، تو آب کر لباس پاک بشه، حکم به طهارت میکنه. این گونه احکام وضعیه بر سبی وار میشود. و ها کذا مثل زمان در مورد اطلاف و در سایر موارد بر سبی بار میشه. زد شیشه مردم و شکست، ضمانت هست. پس بنابراین این احکام وضعیه بر سبی بار میشود بلا شک و شبهه. اگر حدیث رفع قلم قلم تشریع باشه مطلقا، تخصیص اکثر است و این هم قبیح است. جواب این است که ترتب این کام وضعیه بر سبی مشکلی نداره و تخصیص اکثر پیش نمیاد. توضیحش این است که احکام وضعیه ثابت بر فعل سبی در دو قسم است. قسمی از این احکام وضعیه هیچ ربطی به حدیث رفع نداره و تخصصاً خارج از حدیث رفع است و تخصیص نیست. چه دو مورد عمده از این گونه است. مورد اول احکام وضعیه است که در حقیقت این احکام وضعی مسبب است از بروز حالتی در شیء که به دنبال این بروز حالت یا حکم وضعی میاد. چه این بروز حالت به فعل بالغ باشه یا به فعل سبی باشه یا به فعل حیوان باشه یا غیر از اینا، در این موارد ملاک بروز این حالت است و این که فاعل چه کسی است اصلا تأثیر نداره، مثل طهارت و نجاست. اگر لباس با نجس ملاقات کرد متنجس میشه، چه به فعل بالغ باشه یا سبی یا حیوانی بیاد، یک کلاغ آمد به منقارش گرفتی دستمال رو انداخت اون نجاست رو خون، بالاخره نجس میشه. طوفان آمد این لباس رو برداشت انداخت اون نجس، بالاخره نجس میشه. این فعل فرد اصلا ملاک نیست. اینجا اون چه اینجا ملاک است بروز این حالت است در شیر. این گونه احکام وضعیه که به فعل طرف ارتباط نداره و جعل شده برای وجود این حالت در شی تخصصا از حدیث رفع خارجه. خب طهارت هم همینه، اگر یه طوفانی آمد لباس نجس رو انداخت تو آب و کر بالاخره خب پاک میشه، این بروز یه حالت در این پیدا میشه به فعل هر کی باشه، مثلا فعل شخص دخالت نداره. حالا فرض کنید دست سبی با یک نجسی برخورد کرد مثلا، خب نه همینجا دیگه نمیتونیم، چون اصلا این بروز حالت، این بروز حالت موثره. ببینید حرفای نه کار نداریم مکلفی باشه یا نباشه، ما میخواییم بگیم آیا بالاخره تشکیک آقایون اینه، عبارتاشونه ببینید، حواشی مکاسب رو ببینید، وقتی میگن طهارت و نجاست توضیح میدن مقصودشون چیه. طهارت و نجاست مقصود این است که آیا اگر سبی برداشت این دستمال رو روی نجس گذاشت بالاخره نجس میشه یا نجس نمیشه، و آیا این عمل به فعل سبی سیانه. اگر رفع القلم عن السبیه، اگر رفع القلم عن السبیه باید این فعل سبی نجاست نیاره برای این دستمال، چنانچه فعل سبی وقتی میگه بعتو استشهاد میکنید میگید نفوذ نمیاره، صحت نمیاره، فعل سبی کلا فعل است در حقیقت. اگر کلا فعل است این دستمال رو برداشته رو نجس گذاشته کلا فعل است، گویا هیچی واقع نشده است.
میشود یا نمیشود در مقابل اینه که من میخوام با این چیکار بکنم.
خیلی خوب، این اثر بر فعل سبی بار می شود یا بار نمی شود؟ آقایی میگن اینجا اثر بار شده. ما جواب دادیم که این اثر اصلا به فعل سبی ارتباطی نداره. مسئله این شارع میگه اگه این حالت در این شی بروز کرد این حکم می شود برش. حالا میخواد این حالت به فعل سبی باشه، میخواد به فعل بالغ باشه، میخواد به فعل حیوان باشه، میخواد به فعل طوفان باشه، بالاخره فرقی نمی کنه. بله این از امور اعتباریه که نیست که این از امور اعتباریه که نیست که در واقع شی نجسه. یعنی شارع حکم به نجاستش میکنه. نه این نیست که اگه من مقابله نداشتم حکم به نجاستش نمیشود. شارع که اعتبار داره، نه اعتبار شارع به خاطر مقابله من است. پس اگر کسی نبود این دستمال دیگه واقعا نجس نیست. قبل از اینکه انسانی بیاد شارع وقتی اعتبار کرد نجاست متنجس رو با ملاقات متنجس، با ملاقات متنجسه، چه من باشم چه نباشم، چه کسی دیگه باشه یا نباشه، اعتبار شرعی که هست، اعتبار شرعی که با وجود من از بین نمیره. مورد دوم بحث زمان هست در موارد اطلاق. این گونه احکام وضعیه هم حدیث رفع شامل اونا نمی شود، به خاطر این که حدیث رفع لسانش لسان امتنان است و منت بر عبید. بنابراین هر دلیلی که لسانش لسان امتنان باشه اطلاق نداره، بلکه اختصاص دارد به احکامی که رفعش امتنان بر مردم باشد. بنابراین این گونه احکام مثل ضمانت در اتلافات اگر بر فعل سبی بار نشود خلاف امتنان است. بنابراین حدیث رفع این گونه احکام رو شامل نمی شود. بله قسم دومی از احکام وضعیه داری که دلیل خاص قائم شده است که بر سبی بار میشه، مثل وصیت سبی که نافذ است، مثل عتق او، مثل صدقه او. این گونه احکام وضعیه که بسیار اندک است خروجش از تحت حدیث رفع به تخصیص است و آنقدر این موارد اندک است که موجب تخصیص اکثر نخواهد شد. بنابراین اشکال اول به این بیان که یه سری احکام وضعیه متنابه بر سبی بار میشه لذا تخصیص اکثر است، عرض شد با این سه قسم و توضیحات تخصیص اکثری پیش نمیاد. اشکال بعدی توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.